خبری کاری انجام نمیده. خب پرویز صیاد بود، ساعت 8 بامداد و مهمون امروزمون هم پرویز صیاد بود که حرفهاش رو شنیدید درباره سینمای خودش و درباره سیاست و مسائل دیگه. اما اجازه بدید که یک بار دیگه سراغی از خبرها بگیریم در آخرین بخش خبری صبحانه با خبر با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده ارجمند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید این سازمان برابر آنچه خیشتنداری و رعایت مصالح خواند رفتار کرده، در غیر این صورت پرونده های بسیار و سوابق زیادی از فساد دولتی در این سازمان نظارتی وجود دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به عدم توجه مقام های ارشد دولتی به تذکرهای پیشین این سازمان، این بیتوجهی را عامل تخلفات و مفاسد اخیر در ماجرای اختلاس از نظام بانکی دانست. مصطفی پور محمدی اظهارات اخیر مقام‌های دولتی را درشتگویی، پرخاشگری، نسبت‌های نابخردانه و فرار به جلو توصیف کرد و اضافه کرد که این حرف‌ها به درد کسی نمی‌خورد و تخلف را جبران نمی‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور، پور محمدی همچنین مدعی شد که این سازمان نظارتی در شناسایی تخلف 3000 میلیاردی نقشی مؤثر داشته است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت 11 نماینده مجلس با ارائه شکایتنامه به هیئت رئیسه خواستار رسیدگی به آنچه دخالت اطرافیان رئیس جمهوری در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نامید شده اند. به گزارش خبرگزاری فارس وی اضافه کرد این شکایت تحویل هیئت رئیسه شده است و در آن نمایندگان خواستار اعمال ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر اعمال این ماده در صورت تایید مجلس میتواند شکایت را برای بررسی خارج از نوبت به قوه قضاییه ارجاع دهد. آرش هنرور شجاعی، روحانی و وبلاگ نویس با اتهام‌های امنیتی به 4 سال زندان، 50 ضربه شلاق و 800 هزار تومان جریمه نقدی و خلع لباس به صورت مادام العمر محکوم شد. به نوشته خانه حقوق بشر ایران، آقای هنرور شجاعی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شده است. وی از زمان بازداشتش در آبان ماه سال گذشته در زندان اوین زندانی بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی ایران علیه مخالفان مسلح کرد در شمال عراق موجب بی‌خانمانی صدها تن از ساکنان این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان گفت که مطلع شده است حدود 900 خانواده در مناطق مرزی ایران و عراق خانه و کاشانه خود را ترک کرده و در اردوگاه‌های موقت سکنا گزیدند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت این اردوگاه‌ها فاقد برق هستند، خانواده‌ها به غذای کافی دسترسی ندارند و احتمال بروز بیماری در میان آنها زیاد است. ایران از تابستان سال جاری اقدام به گلوله باران پایگاه‌های حزب حیات آزاد کردستان پژاک در شمال عراق کرده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که خبرها رو برامون خوند. اما اجازه بدید که در ابتدا بگم سری به سوریه میزنیم، به یمن سر میزنیم، همچنین از 11 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سراغی میگیریم که خواستار این شدن که پرونده آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارسال بشه و سرانجام هم از امیر سلمان اوستیمهر، یکی از 3 دانشمند و استاد دانشگاه ایرانی که برنده جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شده سراغی میگیریم. اما در ابتدا بریم سراغ آخرین تحولات در سوریه با علیرضا کرمانی.
شهر رستن، بازداشت بیش از 3000 تن در 3 روز. یک روز پس از آن که نیروهای ارتش سوریه کنترل شهر رستن در 160 کیلومتری شمال دمشق را در دست گرفتند، حالا در جستجوی مخالفان خانه به خانه را بازرسی می کنند. این را منابع محلی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. شهر رستن بر سر راه پایتخت سوریه به مرزهای همسایه شمالی ترکیه برای حکومت بشار اسد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنچه این اهمیت را دوچندان می‌کند اینکه رستن در هفته‌های گذشته نخستین شهر سوریه بود که در آن مخالفان دست به اسلحه بردند. در این مدت گروهی از نظامیان ارتش سوریه هم با سلاح و تجهیزات به مخالفان پیوسته‌اند. منابع محلی در گفتگو با آسوشیتد پرس شمار نظامیان متمرد را صدها تن برشمرده‌اند. در نخستین روز همین هفته و پس از تظاهرات روز جمعه معترضان در شهر رستن، نیروهای ارتش سوریه با هلیکوپتر و تانک شهر را زیر آتش گرفتند. روز یک شنبه دولت سوریه اعلام کرد ارتش کنترل شهر را در دست گرفته و روز دوشنبه هم خبر رسید بیش از 3000 تن از مخالفان در کارخانه سیمان شهر رستن، در ورزشگاه‌ها و مدارس زندانی شده اند. به خاطر ممنوعیت کار خبرنگاران مستقل، شمار دقیق کشته‌ها در نبردهای چند روزه شهر رستن روشن نیست، اما گفته می شود از هر دو طرف، یعنی هم از نظامیانی که به معترضان پیوسته اند و هم از نیروهای ارتش سوریه، شماری کشته شده اند. یک روز پیشتر مخالفان حکومت بشار اسد در پایان نشست سه روزشان در استانبول ترکیه رسما اعلام کردند شورای ملی انتقالی را با هدف سرنگونی حکومت کنونی و برپایی نظامی دموکراتیک تشکیل داده اند. در تحولی دیگر شامگاه یک شنبه هم یکی از شبکه‌های تلویزیونی نزدیک به هواداران بشار اسد اعلام کرد فرزند مفتی اعظم سوریه در شهر ادلب هنگام خروج از دانشگاه همراه با یکی از استادان خود به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده اند. شیخ بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه به طرفداری از حکومت بشار اسد معروف است.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. اما در یمن معاون رئیس جمهوری یمن از امکان توافق دولت این کشور با معترضای یمنی ظرف چند روز آینده خبر داده. بشنوید از ایلیا جزائری گزارشگر ما در بیروت.
عبدالربه منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن از امکان دستیابی به توافق میان دولت این کشور و معترضان ظرف چند روز آینده خبر داد. او از وجود گفتگو میان دو طرف سخن گفت و تأکید کرد که این گفتگوها گامهای بلندی را به سوی توافق پشت سر گذاشته است. نزدیک به 8 ماه از آغاز اعتراض‌های یمن می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور است. خبرگزاری دولتی یمن گزارش داد که سخنان منصور الهادی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی با روبن سربی مشاور نخست وزیر بریتانیا در امور مبارزه با تروریسم مطرح شده است. معاون رئیس جمهور یمن گفت که گفتگو با معترضان بر پایه طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یمن صورت می‌گیرد. بر پایه طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس، علی عبدالله صالح اختیارات خود را به معاون خود واگذار می‌کند. معاون دولت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و تدوین قانون اساسی جدید نیز بر عهده این دولت است. رئیس جمهور یمن پیشتر گفته بود که اختیار گفتگو با معترضان و امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را به معاون خود منصور الهادی واگذار کرده. سخنان معاون رئیس جمهور یمن چند ساعت پس از آن مطرح می شود که جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل صنعا پایتخت یمن را ترک کرد. او 2 هفته را در یمن گذراند و در این مدت در تلاش بود طرفهای درگیر را برای توافق بر پایه طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس متقاعد کند. طرفهای یمنی خروج بن عمر از یمن را نشانه شکست تلاش‌های او دانستند. او پیش از ترک صنعا در کنفرانسی خبری رهبران یمنی را مسئول هر گونه بحرانی‌تر شدن اوضاع دانست. در همین حال گزارش‌های از تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در خصوص یمن برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط کشورهای اروپایی منتشر شده است. بر پایه این گزارش‌ها این قطعنامه از علی عبدالله صالح خواهد خواست بر پایه طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس قدرت را ترک کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما همونطوری که در ابتدا هم گفتم 11 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هیئت رئیسه مجلس درخواست کردند که پرونده محمود احمدی نژاد در صورت تایید مجلس به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ارسال بشه. گزارش وحید پوراستاد رو در همین ارتباط بشنوید.
11 نماینده مجلس ایران از رئیس مجلس خواستند به دلیل اقدامات خلاف قانون ماده 233 آیین‌نامه مجلس درباره رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی اعمال شود. بر اساس ماده 233 در صورتی که شکایت نمایندگان از رئیس جمهور مورد تایید مجلس قرار بگیرد، پرونده برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضاییه ارسال می شود. البته این شکایت نمایندگان در حالی مطرح شده که هنوز تکلیف سؤال تعدادی از نمایندگان از محمود احمدی نژاد در طول چند ماه اخیر روشن نشده است. علی مزروعی نماینده سابق مجلس در بروکسل هم بر این اعتقاد است که امیدی به نتیجه این شکایت ندارد.
ولی با برداشتی که من از مجلس هشتم دارم، نمایندگانی که در این مجلس هستن به فرمون عمل میکنن و به همین دلیلم تا حالا نتونستن سوالشون رو از آقای احمدی نژاد مطرح کنن. الان هم من فکر میکنم که با این صحبتهایی که امروز رهبری کردن، این سوال 11 نماینده از رئیس جمهور رو از دولت طرح نشد، برای اینکه ایشون به هر حال گفتن که باید جلوی این جار و جنجال ها گرفته بشه.
در بخشی از شکایت 11 نماینده مجلس با اشاره به این که برخی از مقامات قوه مجریه برخلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کردند، به این نکته تاکید کردند که برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت به کار گمارده شدند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمدن یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم کاری اعمال نشده است. این نمایندگان همچنین یادآور شدند احتمال زد و بندهایی به تعبیر آنان کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. این 11 نماینده مجلس در نامه خود به هیئت رئیسه مجلس همچنین اختلاس اخیر را رسوایی مالی دانستند که ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. اما این سوال وجود دارد که آیا نمایندگان مجلسی که تاکنون در طرح سوال از رئیس جمهور ناتوان بودند به اعتماد مردم ضربه وارد نکردند؟ علی مزروعی نماینده سابق مجلس:
حالا البته پاسخ دادن به این سال یک کمی مشکله، چون باید گرمیدون رو افکار سنجی صورت بگیرد. ولی من برداشتم اینه که الانه اکثریت مردم با این اتفاقایی که در این دو سال افتاده و این فسادی که الانه رو شده، اونها اعتمادشون رو هم به دولت، هم به مجلس، هم به حاکمیت از دست دادن و در واقع حاکمیت بایستی یک نوع تجدید نظر کلی در نوع رفتارش بکنه تا شاید این اعتماد از دست رفته رو به دست بیاره و این اختصاص به یکی دوتا نهاد نداره. به نظر
چندی قبل علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس تهدید کرده بود در صورت عملی نشدن طرح سؤال از رئیس جمهور از نمایندگی مجلس استعفا می‌دهد. این نماینده مجلس مدعی است که تعدادی از نمایندگان تحت فشار هیئت رئیسه امضای خود را برای سؤال از محمود احمدی نژاد پس گرفتند.
نوبت میرسه به عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، شهردار و دو عضو شورای شهر خرمشهر به دلیل مسائل مالی و اخلاقی عنوان شده که بازداشت شدند.
از استان خوزستان و از خرمشهر خبر رسیده که آقای حمید کارآموزیان، شهردار خرمشهر، از چند روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. البته در این گزارش ها اومده که رئیس سابق شورای شهر خرمشهر هم بازداشت شده. اتهام این دو نفر به طور کلی مسائل مالی عنوان شده، اما دادگستری استان خوزستان تاکنون جزئیات اون رو اعلام نکرده. نکته جالب این که آقای کارآموزیان در اردیبهشت ماه امسال به عنوان یکی از شهرداران برتر ایران انتخاب شده بود و یک عضو دیگر شورای شهر خرمشهر هم که اسمش اعلام نشده در رسانه‌های استان خوزستان خبر دادن که ایشون هم به اتهام مسائل اخلاقی همین روز دوشنبه در آبادان بازداشت شده.
و در استان مرکزی عراق قیمت تخم مرغ از 4500 تومان در هر کیلو هم گذشت.
در سالهای دور مردم قصه ای رو حکایت میکردن که مرغی هست که تخم طلا میگذاره. امروز رسانه های استان عراق، استان مرکزی و شهر عراق گزارش دادن که مرغ تخم طلا در این شهر پیدا شده و تخم مرغ به هر کیلو بیش از 4500 تومان رسید قیمتش و این موجب نارضایی مردم عراق شده. البته آقای کمال فدایی فروتن که معاون نظارت سازمان بازرگانی در استان مرکزی هست توضیحات جالبی هم درباره افزایش قیمت تخم مرغ در این استان داده و گفته که یکی این که مرغ ارزون شده، تخم مرغ گرون شده و دیگر این که علتش رو ایشون سرمای هوا ذکر کرده و گفته که چون تخم مرغ در سرمای هوا بیشتر دوام میاره و فاسد نمیشه، مردم بیشتر تقاضا دارن که تخم مرغ بخرن تا مرغ و به همین دلیل قیمت تخم مرغ به بیش از 4500 تومان در هر کیلو رسیده.
و در کهگیلویه و بویراحمد مردم و حتی ادارات این شهر توان پرداخت قبض آب رو ندارن. اداره آب و فاضلاب هم گفته که 3 میلیارد تومان از مشترکین طلب داره.
این صحبت‌هایی هست و خبری هست که آقای علی صادق‌پور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده. ایشون گفته که به دلیل اینکه مردم توان پرداخت قبض آب‌ها رو ندارن، ما طی مدت اخیر بیش از 3 میلیارد تومان از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه مردم شهر یاسوج طلبکار شدیم. ایشون گفته حتی ادارات استان کهگیلویه هم توان پرداخت قبض‌های آب رو ندارن. یک مشکل دیگه که ایشون بهش اشاره کرده انشابات غیر مجازی هست که گفته بسیار زیاد شده در شهر یاسوج و از طرفی ایشون گفته که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و عدم پرداخت این قبض‌ها ما دیگه توان خدمت رسانی به مردم رو از دست دادیم.
اما در اصفهان فرمانده نیروی انتظامی این استان گفته که اختلاس از دانشگاه اصفهان به نفع دانشگاه تمام شد.
بله، آقای حسن کرمی فرمانده نیروی انتظامی در استان اصفهان اظهار نظر عجیبی ادعا کرده که تازه ترین پرونده اختلاسی که در این استان آشکار شده و خبرش به رسانه ها کشیده شده موجب شده که دانشگاه اصفهان که ازش اختلاس شده بود سود ببره. ایشون مدعی شده که متهمانی که 600 میلیون تومان دانشکده هنر دانشگاه اصفهان اختلاس کرده بودند این پول رو تبدیل کرده بودند به طلا و چون ارزش طلا این مدت افزایش پیدا کرده به دنبال بازداشت اونها و پس گرفتن این طلاها ایشون گفته که این باعث شده که دانشگاه اصفهان بیشتر از 600 میلیون تومانی که از دست داده بود کسب بکنه.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
حتما در طول این هفته شنیدید که 3 ایرانی موفق شدند که جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 2011 میلادی رو از آن خودشون کنن. امیر سلمان اوستی مهر یکی از این 3 دانشمند و استاد دانشگاه که برنده این جایزه شده و همکار من گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی رو داشته درباره زندگی حرفه‌ای آقای اوستی مهر.
سال 2003 که من فارغ التحصیل شدم برای ادامه تحصیلاتم در دوره دکترا به دانشگاه برکلی رفتم. جا در زمینه اینفورمیشن تیوری و وایرلس کامیونیکیشن مدرک دکترا گرفتم در سال 2008 و بعد فارغ التحصیل شدم و یه دوره کوتاه فوق دکترا در دانشگاه کلتک گذروندم و بعد کارم رو به عنوان اسیستنت پروفسور در دانشگاه کورنل شروع کردم و الان 2 سال و نیم هست که در دانشگاه کورنل هست.
آقای اوستی مهر، شما یکی از از برندگان امسال جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده هستید که به کسانی داده میشه که در مرحله نخستین زندگی حرفه‌ای خود هستن. اصلا انتظار دریافت این جایزه رو شنید، تعجب کردید یا اینکه میدونستید که تو لیست هستید و ممکنه که برگزیده بشید؟
آره خیلی تعجب کردم، چون که پروسه‌ای که انتخاب میکنن افراد رو یه پروسه‌ای هست که هیچ کسی اطلاعی ازش نداره و در آخرین لحظه از طرف وایت هاوس به من تماس گرفتن و این خبر خوشحال کننده رو دادن.
از طریق کاخ سفید خودشون به شما زنگ زدن و گفتن؟
از طریق ایمیل تماس گرفتن، بله.
و اولی واکنشتون چی بود؟
خیلی خوشحال شدم.
و این جایزه رو کی دریافت میکنید و از خود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دریافت خواهی کرد؟
بله، تاریخ دقیقش رو نمیتونم اعلام بکنم ولی حدوداً در یک ماه آینده خواهد بود.
راز موفقیت شما چی است؟ من زندگی نامتون رو مطالعه میکردم، این اولین جایزه نیست که شما دریافت کردین، چندین جایزه به خاطر فعالیت های علمیتون دریافت کردین.
سوال خوبیه، سوال سختی هم هست به این معنا که کاشکی یه راز وجود داشت که میشد توضیح داد به همه، ولی مهمترین چیز به نظر من تلاش و کوشش هر فرد هست و بالاخره سپورت و پشتیبانی که از خانواده و از اطرافیان دریافت میکنه و همچنین در محیطی که قرار میگیره، چون که اگر که در یه محیط رقابت سالم و یه رقابت پویا قرار بگیره یه نفر و خودش تلاش و کوشش رو داشته باشه، به نظر من میتونه که به موفقیت ها دست پیدا کنه.
شما اصلا چی شد که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید؟
یه مقدار به رشته تحصیلی مربوط میشه، به این معنا که در زمینه تئوری اطلاعات و تئوری مخابرات توی ایران تحقیق در سطح بالا انجام نمیشه و خب خیلی تفاوت هست بین سطح تحقیقاتی که در آمریکا انجام میشه و در کشورهای دیگه، و دلیل عمدهش همین بود که در جایی باشم که همونطور که گفتم روی زمینه‌های پیشتاز علم کار بشه و منم تو این محیط قرار بگیرم.
به ایران با این مسئله مواجه هست، یعنی فرار مغزها از جمله خودتون، فکر می‌کنید علت اصلی چی هست که جوانایی مثل خودتون ایران رو ترک میکنن و به کشورهای دیگه میرن؟
خب این مسئله میدونید علتهای خیلی زیادی داره و ابعاد مختلفی، از ابعاد اجتماعی هست، از ابعاد اقتصادی هست، از ابعاد علم و تحقیقات هست، یعنی به نظر من عوامل مختلفی دست در دست هم میدن که افراد زمینه رشد خودشون رو کمتر میبینن و تصمیم میگن از ایران مهاجرت کنن. و برای اینکه جلوگیری بشه از اون طرف هم باید سرمایه گذاری های بلند مدت انجام بشه. مثلا به طور مثال در کشور چین هم در چند سال گذشته مثلا خیلی مهاجرت داشتن و خیلی از افراد موفقشون خارج میشدن، ولی شروع کردن یه سری سرمایه گذاری های دراز مدت که سعی کنن که افراد رو برگردونن به کشور و اونجا مشغول به کار بشن.
و خودتون قصد بازگشتن به ایران رو دارید در آینده نزدیک یا اینکه فعلا نه؟
در آینده نزدیک نخیر.
میخواستم ببینم چه توصیه‌ای دارید برای جوانایی که به هر حال میخوان مثل شما در کار علمی پیشرفت کنن، جوانای ایرانی.
میدونید آخه خیلی مراحل مختلفی باید انجام بشه، به این معنی که بسته به چه مرحله‌ای قرار گرفتن نوع توصیه فرق می‌کنه. مثلا افرادی که تازه وارد دانشگاه شدن، این توصیه که باید بهشون بشه اینه که سعی کنن که دروس پایه رو خوب یاد بگیرن و سعی کنن که به مرور با تحقیق آشنا بشن، نه تنها به فکر فقط گذروندن امتحانات باشن و سعی کنن خودشون رو به مرور با ریسرچ آشنا کنن، با تحقیقات آشنا کنن. افرادی که مرحله بالاتر میرن و دارن دوره دکترای خودشون رو می‌گذرونن، مهم‌ترین چیز این هست که سعی کنن یه کار پایه انجام بدن در دوره دکترای خودشون، به این معنی که موضوعی رو که انتخاب میکنن یه موضوعی باشه که از یک طرف افراد زیادی بهش علاقمند باشن، به قول معروف یه موضوع قدیمی نباشه، و از طرف دیگه موضوعی باشه که خودشون احساس کنن میتونن توش حرف اول رو بزنن.
میخوام به شنوندگان بگم که الان که با شما صحبت میکنم روز تعطیل در آمریکا، روز یک شنبه است و شما همچنان مشغول کار هستید. به جز کار چی کار میکنید؟ وقتتون رو چگونه میگذرونید؟
به جز کار چند چیز مختلف هست. یکی من پیانو میزنم، خیلی وقته، حدودا از 5 سالگی پیانو میزدم، سعی میکنم روزی یک ساعت حتما پیانو بزنم. اخیرا هم یه دختر من دارم که 5 ماهش هست به اسم کیانا. خیلی سعی میکنم وقتم رو با همسرم و دخترم بگذرونم. غیر از اون یه مقدار هم ورزش میکنم.
خب گفتگویی بود که شنیدید با امیر سلمان اوستی مهر، یک جوان موفق ایرانی در ایالات متحده آمریکا. به پایان میرسونیم صبحانه با خبر امروز رو. همکاران من سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود و در اتاق خبر مهرداد میردامادی با ما بود، گزارشگر ما کیان معنوی بود، کارگردان فنیمون امیر و من هم که محمد زرقامی هستم. میخواستم شعری رو انتخاب کنم از محمد زهری، به هر حال دیر جنبیدم، یک بیت قشنگی داره، میگه که بیتباران انبوهند مگر از کومه براید دودی، گیرد و آتش جرفی گردد، ورنه چشمم نخورد آب ز من یا منها، کابمان سرد نانمان گرم. ترانه پایانی امروز رو تقدیم میکنم به همه همراهان صبحانه با خبر روز سه‌شنبه، از خواننده اسرائیلی که سبک جودو اسپانیش میخونه و بیان تازه‌ای از ترانه‌های قرون وسطای لاتین جودو اسپانیش رو با تلفیقی با موسیقی مدرن فلامنکوی اندلس و موسیقی ایرانی به دست داده، یاسمین لوی، که به زودی یاسمین لوی مهمان صبحانه با خبر خواهد بود همراه با یک خواننده دوست داشتنی و معروف، ایبو، خواننده پاپ فولک ترکیه، همون ابراهیم تاتلیسس، یا در ایران شما بهش میگین ابراهیم تاتلیس. خوش باشید.
Siz aşkımda yaran ki kaç kere kurdum yerlere attım yaralı kalbi affeder mi? Bu gönül aşkı kahrını çekti ben siz aşkımda yaran ki kaç kere
aşkımı çek ki, ben siz aşkım neyim.